به اصطلاح بحث ارشاد و اینا نیست. حالا بازم تو این خورده وقتم گذشته، اما خوبه، یعنی سعی کنید به هر حال تا اونجایی که ممکنه این مسئله رو برای خودتون حل کنید، نگذارید مبهم باقی بمونه. اگه واقعا بینکم و بین وجدانکم این دلیل رو نمیتوانید قبول کنید، واقعا تا هضمش نکردید و حل نشده نپذیرید، همینطور ادامه بدید. به هر حال لجبه خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما عرض کردیم در مورد مزاق شارع یه مسئلهی و یه مطلبی وجود داره که باید این مطلب بیان بشه، که به هر حال اساس این دلیل، اساس این مستند برای ما چگونه میتواند حکم شرعی رو اثبات بکنه. از دو جهت عرض کردیم باید این مسئله روشن بشه، یعنی در واقع دو تا توهم یا دو تا اشکال در رابطه با دو نکته مهم این استدلال بود. یکیش مربوط به خود مزاق شارع بود، یه اشکالی مطرح بود که جواب دادیم. مسئله دوم مربوط به منصب مرجعیته. خب اونجا مطرح شد، یه اشکالی که مطرح شد این بود که به هر حال مرجع تقلید و فقیه جامع و شرائط علیکم السلام، این صرفا فتوا میده و اخبار از حکم خدا میکنه و اصلا انشاء در کارش نیست، و شارع فقط فتاوای او را برای محجت قرار داده. جعل حجیت برای فتوای فقیه و مجتهد این به معنای منصب نیست. پس این که ما بگیم مرجعیت یه منصبیست الهی، این از کجا پدید آمده؟ و بین باب قضا و مرجعیت فرق گذاشتن که در باب قضا ولایت بر حکم جعل شده از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، اما در باب مرجعیت ما چنین چیزی را نداریم. به نظر ما این حرف هم حرف باطلیه، برای اینکه به اتفاق فقها شیعه فقیه جامع و شرائط هم دارای ولایته، البته در محدوده ولایت اختلافه. بعضی ها این محدوده را خیلی مزیق کردن، بعضی ها در این ولایت حدی رو قائل نشدن و قائل به ولایت مطلقه فقیه هم. ولی اون چه که مسلم و قطعی است این است که اصل ولایت برای فقیه جامع و شرائط ثابته. این هم به دلیل، هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی ثابت شده. پس مسئله مرجعیت یعنی یک فقیهی که عرض به حضور شما میخواد فتوا بده، این در واقع به شرط اینکه همه شرایط براش فراهم باشه یه ولایتی داره، و این ولایت هم مجعول از طرف خداست و در طول ولایت انبیاء و اوصیاء و اولیاء. حالا عرض کردم چه اختیارات اونها را در یه محدوده وسیع ببینیم یا در یک محدوده بسیار بسیار محدود. پس اینکه گفته شده که مرجعیت و فقاهت و افتا منصبی نیست، این حرف باطله. اگر ما برای فقیه ولایت قائل شدیم، پس کار فقیه صرفا اخبار از حکم خدا نیست، بلکه در مواردی حق انشاء داره. حالا این موارد باز یا محدود یا گسترده است بنابر اختلافی که در مسئله وجود داره. ولی وقتی ما ولایت رو برای فقیه قائل شدیم، حق انشاء حکم هم به او دادیم. پس اینکه بیاین بگیم بین باب ولایت، ببخشید باب افتاء و مرجعیت و باب قضاوت تفاوت و این تفاوت رو از حیث ولایت بدانیم، این قابل قبول نیست. این ولایت برای فقیه هم ثابته، همطور که قاضی انشاء الحکم میکنه، فقیه هم به اعتبار این ولایت ثابت شده برای او انشاء میکنه. حالا یا انشاءش در محدوده مثلا امور حسبیه است، یا انشاءش انشاء حکمش در محدوده عموم مسلمین و اجتماع و جامعه اسلامی است، اما بالاخره هر دو به عنوان منصب محسوب میشن. اگر ما این رو مدعی هستیم، مبتنی بر دلیل هم هست که فقیه ولایت داره، مفتی ولایت داره، و همین ولایت یعنی منصب. حالا این منصب ما کاری به جهت عرض به حضور شما زعامت مطلقه و عامش نداریم. بالاخره اونجایی هم که کسی قاضیه، خب قضاوتش گاهی مربوط میشه به فصل خصومت بین دو نفر. حالا فقیهی هم که این ولایت برش ثابت شده، ممکنه این ولایت در یه مثلا روستا که فقیه دیگری نیست تحقق پیدا بکنه. حالا ای حال به نظر میرسه این مطلب دوم هم، توهم دوم و اشکال دوم هم قابل قبول نیست. اما یه نکته ای رو مستشکل بیان کرده بود و اون این که ادله جواز تقلید صرفا مشروعیت تقلید رو برای ما ثابت میکنه، نه بیشتر، و این فقط به این معناست که فتوای او برای ما حجت شده. و این ملازمه ای با این که مرجعیت یک منصب باشد ندارن. مثال دادن به سیره عقلا، گفتن در سیره عقلا اگر رجوع جاهل به عالم می شود، اگر مریض به طبیب مراجعه می کنه، صرفا به عنوان این که او عالم است، نه به عنوان این که دارای یک منصبه. طبابت یک منصب نیست، طبیب دارای یک علمه و به همین جهت به او مراجعه میشه. لذا گفتن اگر ما به این دلیل توجه کنیم، معلوم میشه اصلا مسئله مسئله منصب نیست و منصبی در کار نیست. خب این حرف هم به نظر ما صحیح نیست، برای اینکه ما در همه مواردی که به عنوان شرط ذکر شده، اهم از بلوغ، اهم از ایمان، اهم از عرض به حضور شما رجولیت. حالا در هیچ کدام از اینها اینجور نیست که سیره عقلا راهنمای ما به این شرایط باشه. همه اینها از ادله دیگری استفاده شده. اگر میخواد سیره عقلا دلیل بر عدم اعتبار شرطی باشه، پس هیچ شرطی رو ما نباید به عنوان شرایط مرجعیت ذکر میکردیم. ببینید عمده اینه، سیره عقلا مثل ادله لفظیه جواز تقلید که نوعا مطلقا خب غیری درش نیست، اینجا هم همینطور. اگر ما در برابر اون اطلاقات و در برابر این سیره عقلاییه راده ای داشتیم، مقیدی داشتیم، خب میتوانه اون سیره عقلاییه محدود بشه، ادله مطلقه مقید بشه، کما این که در بسیاری از موارد شروط ما همین کار رو کردیم. خب این که فقط به این جهت که سیره عقلاییه مبتنیست بر رجوع جاهل به عالم و این درش هیچ وجه و شرط و قیدی لحاظ نشده، بخواد ما رو ملتزم بکنه به این که پس این عالم هیچ شرطی هم نداشته باشه اشکال نداشته، اشکال نداره، اینجور نیست. ما فقط مسئله اینه در بعضی از موارد عرض کردم در مقابل این سیره رادع داریم. مثلا در سیره عقلاییه قید ایمان در عالم مگر استفاده می شود، ولی ما قید ایمان رو از ادله دیگه استفاده کردیم. اینجا درسته که سیره عقلاییه بر این است که جاهل به عالم رجوع بکنه، کاری هم نداره این عالم منصبی داره یا نداره، فقط علمش، حیثیت علمش مورد توجهه. اما این لزوماً موجب نفی امکان منصب بودن مرجعیت رو نمی کنه. به عبارت دیگر اگر این دلیل اثبات نمی کنه که مرجعیت یک منصبه، اما در این حال نمی تونه امکان او را هم نفی بکنه. لذا اگه ما آمدیم گفتیم مرجعیت یک منصبه، هیچ منافاتی با این سیره نداره. از قدم کما این که ما در مورد بسیاری از شرایط معتبره در مرجع تقلید این دلیل نمیتونست اون شرایط رو اثبات کنه. اما اینکه سیره عقلایی فاقد توانایی اثبات مثلا این شرطه دلیل بر عدم شرطیتش نیست، این مطلقه. این حال مطلق، تعبیر مطلق که در مورد ادله لفظیت این عرض به حضور شما قید و به اصطلاح محدودیتی درش نیست. حالا باید ببینیم در مقابل رادعی هست یا نیست. الان این هم نمیتوانه مشکلی درست کنه. فتحصله که مسئله مزاق شاره، مسئله ایست محکم، قابل اعتماد، قابل عقص، و این دو اشکال و دو توهمی که در اینجا مطرح شده یا ممکنه مطرح بشه، که یکی این بود که اصلا مزاق شاره در صورتی مفید و معتبر است که یقین آور باشه، یقینی باشه، و اگر یقینی هم باشه فقط برای خود فقیه معتبره، نه برای دیگران. اینو پاسخ دادیم، گفتیم عرض و حضور شما این مورد از مواردی است که مستند به حجج معتبره و شرعیه است، غیر از یقینی است که از راه مکاشفه حاصل میشه. و مسئله دوم مسئله منصبه که مستشکل میگفت منصب مرجعیت عرض و حضور شما اصلا اصلش محل بحثه. تا حالا ما بخوایم بیایم ادعا کنیم منصب به این مهمی نمیتواند در رأسش مثلا یک فاسق قرار بگیره، اصلا این منصب نیست، فرق میکنه با قضاوت. اینم پاسخ دادیم که این یک منصبه، منصب مهمی هم هست، به حتی بعضی ها ادعا کردن این منصب مهمتر از منصب قضاوته و این همچین حرف به اصطلاح نامربوطی هم نیست. این تنبیه به نظر می رسید که اینجا لازم باشه، چون ما به هر حال ممکنه موارد دیگری هم پیش بیاد به جمع مذاق شارع بحث کنیم. اما شرط ششم برای مرجع تقلید رجولیته. از جمله شرایطی که برای مرجع تقلید گفتن این است که مرجع تقلید باید مرد باشه، زن نمیتونه مرجع تقلید باشه، این معروف و مشهور هم هست. اما حالا باید ببینیم که در مورد رجولیت، در مورد شرط رجولیت دلیلی به خصوص داریم یا نداریم. به ادله جواز تقلید که نگاه میکنیم، بعضی از ادله لفظیه جواز تقلید اهم از آیات و روایات که اطلاق دارن، یعنی در اونها فرقی بین مرد و زن گذاشته نشده. مثلا آیه ذکر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر دلالتش رو بر جواز تقلید بپذیری، واقعا دلالت داره بر این که باید مفتی مرد باشه. اهل ذکر یه عنوان عامه، هم بر مرد صدق میکنه هم بر زن. یا مثلا در آیه نفر و همچنین روایاتی که تعابیری داره مثل الناظر فی الحلال و الحرام، یا مثلا فقیه یا عارف به احکام، این تعابیر هم همه اطلاق دارن، درش خصوصیتی وجود نداره که ما بخوایم ازش استفاده کنیم حتما باید اینا مرد باشن. پس فل جمله ادله جواز تقلید از این جهت اطلاق دارد. این که گفتیم فل جمله، چون در مورد بعضی از اونها بعضی ها استفاده خصوصیت و قید کردن که حالا اینها رو عرض خواهیم کرد، اما فل جمله میتونیم بگیم ادله لفظیه جواز تقلید عموما اطلاق دارد، یعنی هم مرد هم زن این قابلیت و صلاحیت درشون هست که اگر از اجتماعت شرائط مؤمن باشن، عادل باشن، مجتهد باشن، بشه ازشون تقلید کرد. حالا باید ببینیم مقابل این ادله لفظیه دلیل هایی هستند که بتوانند اطلاق این ادله لفظیه رو به هم بزنن و اونها رو تقیید بزنن یا نه. پس باید دنبال اونها بگردیم، یعنی اگر ما در بین آیات و روایات ادله لفظیه یه دلیل مقید پیدا کردیم. خب این دلیل مقید میتونه اون اطلاق ادله لفظیه رو قید بزنه. دیگه درسته گفته فسألو اهل الذکر، اما اینجا مثلا خصوصیت رجل ذکر شده، لذا این دلیل میشه مقید اون مطلقات. یا مثلا سیره عقلائیه که دلالت بر جواز رجوع، یعنی مبتنیست بر رجوع جاهل به عالم، و این عالم هم از این است که مرد باشه یا زن باشه. درسته سیره عقلائیه دلیل لفظی نیست، دیگه ما مقابل سیره عقلائیه دنبال مقید نمیتونیم بگردیم. اصطلاحا دیگه نمیگیم مقید، مقابل سیره عقلائیه میگیم چی آقا؟ میگیم رادع. آیا رادعی مانعی در برابر سیره عقلائیه وجود داره که این برگردونده بشه به خصوص رجل در اینجا در بحث ما یا نه؟ پس ما عمدتاً باید دنبال اون مقیدات یا رادع سیره عقلائیه بگردیم که اینا در واقع میشن ادله اعتبار رجولیت. اگر این مقیدات تونستن اون مطلقات رو تقیید بزنن، اگر ما یه رادع محکمی در برابر سیره عقلائیه پیدا کردیم، طبیعی است که رجولیت اثبات میشه. میام سراغ ادله، اونایی که امکان این رو دارن که تقیید بزنن. حالا باید بررسی کنیم آیا واقعا تقیید میکنن یا نه. این بحث بالاخره بحث مهمی هم هستون، بالاخره از بحثای تقریبا مطرح هم هست که آیا اصلا مرجع تقیید میتونه زن باشه یا نه. کما این که در باب قضاوت هم این بحث هست، آیا زن میتونه قاضی باشه یا نه. حالا اونو تو باب قضاوت باید بحث بشه. اما بیایم سراغ مقیدات لفظیه. دلیل اول حسنه ابی خدیجه است. این حسنه رو قبلا هم خوندیم، ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، الجمال روایتی رو نقل کرده. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد محمد بن صادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضایانا، یا در بعضی نسخه ها داره قضائنا، آدرسی هم قبلا گفتیم، وسائل جلد 17 جلد 27 صفحه 13 ابواب و صفات القاضی باب 1 حدیث 5. خب اینو ما قبلا داشتیم که از امام صادق علیه السلام نقل میشه که فرمود نهی کردند از این که رجوع بکند بعضی از شما برای خصومتش دعواش به اهل جور. بعد تعبیر اینه لکن انظروا الى رجل منکم، تعبیر به رجل کرده اینجا، انظروا الى رجل منکم، این ظهوری داره در این که اون کسی که شما بهش مراجعه میکنید باید مرد باشه. نگفته انظرو مثلا الی شخص که بگیم حالا این هم شامل مرد بشه هم زن بشه. خواستن اینجور استفاده کنن که عرض به حضور شما این دلالت داره بر اعتبار رجولیه. حالا من این رو این تقریب استدلال به این روایت رو عرض میکنم با یه بیان کاملتری که دقیقا ابعاد این روشن بشه. حالا فعلا دارم دلالت روایت رو عرض میکنم. ببینید، اگر ما این روایت رو مربوط به باب قضا بدانیم، مربوط به باب قضا ندونیم، خب این شمولش نسبت به مسئله فتوا کاملا روشن، یعنی مختص باب قضا نباشه، بگیم این عامه. درست موردش مسئله قضاوته، داره نهی میکنه از رجوع به قاضی جور برای رفع خصومه، اما داره زیلش که یه ضابطه ای میده، این مختص به باب قضا نیست، این کلیست، هم شامل باب قضا میشه هم فتوا. میگه برید مراجعه کنید به کسی که به یه مردی که قضایای ما رو میدونه. یعنی چه قضایای ما رو میدونه؟ یعنی علم ما را از علم ما بهره مند شده، مبانی عرض و حضور شما علمی ما رو میدونه. خب اگر این چنین شد، اون وقت منطوق آیه دلالت بر اعتبار رجولیت میکنه، چون اصلا منطوقا میخواد بگه این فقط مال باب قضا نیست، لذا شمولش نسبت به مسئله فتوا به حسب عمومیه که در روایت هست، لذا دلالت روایت بر اعتبار رجولیت میشه دلالت منطوقی، یعنی منطوق آیه داره دلالت، منطوق روایت داره دلالت میکنه. اما اگر ما این روایت را مختص باب قضا بدانیم، کما اینکه ما سابقا هم گفتیم که این روایت مختص به باب قضا است، اون وقت چگونه ما میتوانیم بر اعتبار رجولیت در باب فتوا و مفتی استدلال کنیم؟ دقیق میفرمایید، میگن به این بیان که خب روایت منطوقا دلالت میکنه بر اعتبار رجولیت در باب قضا. وقتی میگه حالا انظروا الی رجل منکم، اگر دعواتون شد نرید پیش قاضی جور، بلکه به یک رجلی از بین خودتون مراجعه کنید و رفع خصومت و فصل خصومت بکنید. خب روایت ظاهرش دلالت میکنه برای اینکه قاضی باید مرد بشه. اون وقت ما اینجوری گفتن، میگن اگر قاضی باید مرد باشد، به طریق اولا مفتی باید مرد باشه، یعنی از راه مفهوم اولویت و قیاس اولویت وارد شدن. اینجا دیگه دلالت روایت بر اعتبار رجولیت دلالت منطوقی نیست، دلالت مفهومیه و داره از راه اولویت اثبات شرط رجولیت میکنه. چطوری؟ اولویت از کجا؟ به چه دلیل باب افتا نسبت به قضا اولویت داره؟ میگه ببینید، مسئله قضا یه امر شخصیست. شخصی که میگیم یعنی مربوط به دو نفر یا فوقش یه گروه چند نفره. عموم جامعه در باب قضاوت ولو در یک مورد خاص مواجه نیستن، اما افتا یه امر کلیست، عامه مردم به اون ابتلا دارن. اگر در باب قضا که یک امر شخصی است و یک حکم شخصی است رجولیت معتبر باشه، در باب افتاء به طریق اولا اعتبار داره. من دارم نقل میکنم فعلا. حالا بعد میگن حتی اگر اولویت رو هم کنار بگذاریم، بگیم نه باب قضاوت و افتاء در یک رتبه مساوی هستند، هیچ اولویتی نداره افتاء نسبت به مسئله قضاوت، اون وقت از راه ملازمه این مطلب ثابت میشه، چون در یک رتبه هستن، در یک مرتبه هستن. اگر قاضی باید مرد باشه، پس مفتی هم که هم رتبه با قاضی است لزوماً باید مرد باشه. لذا اینجوری مسئله رجولیت به عنوان یک شرط مدلل شد. پس اجازه بفرمایید ببینید این توضیحی که من عرض کردم، بیانی که من ذکر کردم برای استدلال به این روایت، دیگه همه شکوکشو در گرفت. محصلش این شد، یا این روایت مختص باب قضا هست یا نیست. اگر روایت مختص به باب قضا نباشه، اون تعبیر انظروا الی رجل منکم منطوقاً هم شامل باب قضا میشه هم باب افتاء و رجولیت را در مفتی معتبر میکنه. اگر هم گفتیم روایت مختص به باب قضا، دلالت روایت بر اعتبار رجولیت در فقیه را یا از راه ملازمه اثبات میکنیم، این در صورتی است که رتبه افتاء را با رتبه قضاوت در یک مرتبه بدانیم، و یا اعتبار رجولیت در مرجع تقلید را از راه اولویت ثابت میکنیم، در صورتی که اولویت مقام افتاء نسبت به مقام قضاوت ثابت بشه. ولی این در هر دو صورتش دلالتشون میشه دلالت مفهومی، چه از راه ملازمه بخوایم ثابت بکنیم. البته ممکنه حالا اینجوری بگیم، اونی که از راه اولویت ثابت میشه دلالتش میشه مفهومی، اونی که عرض به حضور شما از راه ملازمه ثابت میشه میشه دلالت منطقی، برای اینکه لازمه یک کلام هم جزء دلالت همون کلامه، جزء دلالت منطقی کلامه. شما وقتی میگید دلالت بر سه قسمه مطابق تضمن و التزام، اینا همه جزء دلالت های منطقی کلام حساب میشه، درسته؟ علی حال این دیگه نهایت کمکی است که ما به این مستدل کردیم و به بهترین بیان استدلال او را توضیح دادیم که ازش اعتبار رجولیت در مرجع تقلید استفاده بشه. حالا باید بریم سراغ بررسی این روایت. حالا شما بفرمایید. سم نداره بفرمایید.
شرط قاضی
نه از راه این ممکنه ادله ای باشن مشترک باشن مثلا اما ابطا غیر از عدالته، غیر از رجولیته. نه اونجا افتا نداره، اونجا در قاضی اجتهاد داره، برفرضم که باشه اجتهاد داره، اجتهاد غیر از افتاه، غیر از جواز رجوع دیگرانه.
قضاوت یه درجه پایین‌تر از هر اجتهاد
نه نه شما نه نه نشد نه تو داشتی خوب میمدی یه دفعه اینجا خرابش کردی. شما باید بگید خود قاضی که باید مجتهد باشه، خودش که باید اهل اجتهاد باشه. خب این خودش در واقع این مسئله رو به یه معنا میتونیم بگیم متأخر از اوست، چون یکی از شرایط قضاوت مثلا اجتهاده. پس این وقتی این جزء ارکان قضاوت شد پس مقدمه بر قضاوت میشه. ولی عرض میکنم اونجا اونی که داریم ما اجتهاده نه افتا. دقت فرمودی؟ اجتهاد رو داریم، برای اجتهاد که شرط رجولیت نداریم، میخواد حکم بکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، چرا دیگه اجتهاد با افتاء فرق میکنه؟ اونجا میخواد حکم بکند بر اساس اجتهاد خودش، نمیخواد افتاء بکنه. انشاء الحکم اینجا در واقع داره حکم شرعی رو برای حکم خدا رو برای مردم بیان میکنه. حالا اونو عرض میکنیم، باز حالا ببینیم آیا این اولویت از این راهی که شما میگید او وقت گذشت میشه استفاده بشه یا نه، فردا انشاءالله.